سلام و وقت بخیر. ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. من ستار فروغ از رادیو سودی به همکاری تکنیکی آقا پیکار میزبانتان هستم. در آغاز چند خبر. ترکمنستان میگوید که 125 تن کمک بشری را به افغانستان فرستاده. وزارت خارجه ترکمنستان در بیانیه گفته است وسایل طبی، مواد خوراکی و البسه شامل این کمک است. در بیانیه همچنان آمده که این کشور چند پرسنل صحی را نیز به یک مرکز صحی منطقه مرزی ترغندی هرات که در سال 2016 میلادی از سوی ترکمنستان ساخته شده نیز اعزام کرده است. سازمان ملل متحد گفته است که افغانستان بزرگترین بحران بشری را در جهان تجربه می کند. بر اساس ارقام این سازمان در سال جاری میلادی بیش از 28 میلیون نفر به کمک های بشری در افغانستان نیاز دارند. عمران خان صدر اعظم سابق پاکستان و رهبر حزب تحریک انصاف بعد از رهایی موقت از توقیف امروز به لاهور رسید و هزاران تن از هوادارانش از او استقبال کردند. عمران خان دیشب در برابر ساختمان سر محکمه پاکستان گفت که اردوی این کشور او را اختطاف کرده بود. محکمه عالی اسلام آباد دیروز فیصله کرد که عمران خان به ضمانت برای 2 هفته رها شود. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان از این فیصله انتقاد کرده است. عمران خان به روز سه شنبه هفته گذشته به اتهام فساد اداری بازداشت شده بود. اتهامی که او رد میکند و میگوید انگیزه سیاسی دارد. بازداشت او اعتراضهای مرگباری را به دنبال داشت. در یک خبر دیگر داریم که اردوی پاکستان امروز از کشته شدن 6 جنگجوی مسلح و 7 نیروی امنیتی در ایالت بلوچستان خبر داد. در اعلامیه اردوی پاکستان آمده که جنگجویان مسلح صبح بر در اعلامیه اردوی پاکستان آمده که جنگجویان مسلح صبح روز جمعه بر یک مرکز قوای امنیتی در منطقه مسلم باغ حمله کردند. مسئولیت حمله را گروه تازه تشکیل موسوم به تحریک جهاد پاکستان پذیرفته است. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین امروز به روم پایتخت ایتالیا رسید. سرجیو ماتاریلا رئیس جمهور ایتالیا هنگام استقبال از زلنسکی به او گفت کشورش در کنار اوکراین ایستاده است. زلنسکی در توییتر سفرش به ایتالیا را برای پیروزی اوکراین یک دیدار مهم خوانده است. در همین حال وزارت دفاع جرمنی در برلین یک بسته جدید تجهیزات نظامی را به اوکراین اعلام کرد. ارزش این بسته کمک نظامی 2.7 میلیارد یورو گفته شده و بزرگترین کمک نظامی از زمان آغاز تهاجم روسیه به اوکراین است. اردوی ایالات متحده می خواهد که فعالیت‌های دفاعی در منطقه خلیج پس از آن تقویت شود که در ماه‌های اخیر ایران کشتی‌های تجارتی را در آب‌های خلیج فارس توقیف و تهدید کرد. مقام‌های آمریکایی در قرارگاه نظامی ایالات متحده در بحرین گفتند که با متحدین منطقه خود کار می‌کنند تا گزمه‌های هوایی و بحری در تنگه هرمز بیشتر شود. فرمانده واحد کشتی‌های قوای بحری آمریکا در منطقه در یک بیانیه گفته است که توقیف غیر قانونی و غیر مسئولانه کشتی‌های تجارتی توسط ایران جلبش باید گرفته شود. و نام راشد خان بار دیگر در صدر فهرست بالران لیگ برتر هند درج شد. راشد خان کاپیتان تیم ملی کرکت افغانستان که در تیم گجرات تایتنز بازی میکند در بازی دیروز 4 وکت گرفت که با این تعداد وکت های راشد خان در 12 بازی به 23 وکت رسید. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. فهرست مختصری از داشته های این برنامه. در آستانه آغاز کمپاین جدید تطبیقی واکسن پولیو در افغانستان یک مورد مثبت این بیماری در ننگرهار ثبت شده. قرار است این کمپاین پس فردا آغاز شود.
در این دور کمپاین 6.4 میلیون کودک در 207 ولسوالی واکسن خواهند شد.
شماری از دانش آموزان در افغانستان می خواهند که برایشان کتاب های درسی توزیع شود.
کتابی که ما نیاز داریم بر ما هیچ نداده است که ما بتوانیم درس بخوانیم.
مطبوعات جهان درباره افغانستان را هم مرور میکنیم. در این برنامه درباره نقاشی یک دختر هراتی هم برایتان میگوییم.
بود دیگه از هنرم این بوده که یک الگو و یا انگیزه کوچک و یا بزرگ برای دخترای دیارم شده باشم، دخترایی که امروزه با 1001 مشکلات زندگی میکنن.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام به شما، من ستار فروغ میزبانتان هستم. 55 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. قرار است کمپاین فرعی تطبیق واکسن پولیو یا فلج کودکان در افغانستان پس فردا در افغانستان راه‌اندازی شود. در آستانه راه‌اندازی این کمپاین یک مورد مثبت این بیماری در ننگرهار ثبت شده. کمپاین فرعی تطبیق واکسن پولیو پس فردا در بسیاری از ولایت‌های افغانستان را اندازی خواهد شد. سازمان صحی جهان گفته نمونه‌های محیطی پولیو در افغانستان در سال جاری نسبت به سال‌های گذشته کمتر بوده. بیشتر در این گزارش.
هرچند سازمان جهانی صحت از کاهش واقعات مثبت فلج کودکان در سال 2023 در افغانستان خبر داده است، اما به تازگی یک واقعه مثبت آن در ولایت ننگرهار به ثبت رسیده است. سازمان جهانی صحت روز جمعه در اعلامیه گفته که در سال جاری میلادی 18 نمونه مثبت محیطی پولیو ثبت شده که 15 نمونه آن در ننگرهار و متبقی در کنر به ثبت رسیده است. این سازمان گفته است که نمونه مثبت محیطی ویروس پولیو در افغانستان در سال گذشته به 22 نمونه می رسید. سازمان صحی جهان گفته است در افغانستان تشخیص ویروس پولیو از نظر محیطی تسریع و گسترش یافته است. اما این سازمان افزوده که هنوز مناطق زیادی در جنوب این کشور وجود دارد که مردمش از واکسین شدن فرزندانشان جلوگیری می کنند. این سازمان گفته خانواده هایی که در افغانستان از واکسین شدن کودکانشان جلوگیری می کنند به گسترش ویروس کمک می کنند. WHO رفت آمد نامنظم و بیش از حد مردم میان افغانستان و پاکستان را نیز یک مورد مشکل ساز برای گسترش این ویروس عنوان کرده است. در اعلامیه این سازمان آمده است تعداد واکسیناتوران زن در افغانستان افزایش یافته است و این سازمان 6 ماه آینده را برای پیروزی در برابر فلج کودکان فرصت مهم دانسته است. این در حال است که وزارت صحت عامه حکومت طالبان در اعلامیه گفته است یک واقعه جدید فلج کودکان در ولسوالی بتیکوت ننگرهار ثبت شده است. در اعلامیه آمده است کودک مصاب شده به پولیو 4 ساله و باشنده همین ولسوالی است. بر اساس معلومات وزارت صحت عامه حکومت طالبان، واقعات مثبت پولیو در سال 2020 در افغانستان 56 مورد، در سال 2021 4 مورد و در سال 2022 2 مورد بود. این وزارت گفته که قرار است روز دوشنبه هفته روان یک دور کمپاین فرعی واکسن ضد پولیو را به همکاری اداره‌های مربوطه بین‌المللی در 23 ولایت افغانستان آغاز کند. در این دور کمپاین 6.4 میلیون کودک در 217 ولسوالی واکسین خواهند شد. تلاش کردیم که در این مورد با خانواده کودک مصاب شده به پولیو در ولسوالی بتیکوت ننگرهار صحبت کنیم، اما موفق نشدیم. در همین حال صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف میگوید حراس از گسترش ویروس پولیو در شرق افغانستان وجود دارد. کمال شاه مسئول روابط عامه برنامه محو ویروس پولیو یونیسف در افغانستان به رادیو آزادی گفت
نیواد پشرکی حوزه که پولیو ناروغی وایرس
در زون شرق کشور گسترش فعال ویروس پولیو موجود است. اگر ما در افغانستان معافیت کودکان را به اندازه کافی بلند نبریم، پس امکان پخش این ویروس در مناطق دیگر وجود دارد، زیرا رفت آمد مردم از یک منطقه به منطقه دیگر بسیار زیاد است.
پولیو بیماری است که تداوی ندارد و تنها توسط واکسین می شود از مصاب شدن با آن جلوگیری کرد. مسئولان صحی می گویند که این بیماری بیشتر میان کودکان شیوع پیدا می کند که سبب فلج دائمی و یا مرگ آنان خواهد شد. وزارت صحت عامه حکومت طالبان و سازمان‌های بین المللی صحی از مردم می‌خواهند که باید در هر کارزار واکسن ضد پولیو سهم فعال داشته باشند و کودکان زیر 5 سالشان را به هدف جلوگیری از این بیماری واکسن کنند. افغانستان و پاکستان دو کشور در جهان هستند که هنوز هم ویروس پولیو در آن زندگی کودکان را تهدید می‌کند.
قرار است یک کمپاین فرعی تطبیق واکسن پولیو یا فلج کودکان پس فردا دوشنبه در بیش از 20 ولایت افغانستان راه اندازی شود. چرا افغانستان تا حال عاری از پولیو نشده و برنامه محو پولیو در این کشور با چی چالش های روبروست؟ این سوال را محمد خاطر پردیس از دکتر دستگیر نظری متخصص مسائل صحی پرسیده.
متاسفانه پروگرام پولیو در افغانستان چالش های مختلف و متعددی داره، ولی در حال حاضر بزرگترین مشکلی که در افغانستان وجود داره عدم تطبیق کمپاین ها و وقت های مشخص شده بر اساس تقسیم اوقات تعیین شده توسط سازمان صحی جهان و اداره عملیاتی پولیو هست. متاسفانه بنابر مشکلات سیاسی بعضی از اوقات در جریان چند وقت گذشته تعداد کمپاین ها با وقتش انجام نمیشه و از طرف دیگر در جریان دو سال گذشته بنابر فقر اقتصادی بسیار زیاد کوچ های زیاد در داخل افغانستان صورت گرفته و ای افرادی که بیجا شدن بیجا شدگان داخلی هستن شامل امو تقسیم اوقات پروگرام پولیو هنوز متاسفانه به شکل درست شدن نتانستن و یک تعداد زیادی از اطفال در جریان کمپاین ها از واکسین باز میمونن چون پلانی که تهیه شده و پلان است که در سال 2021 بر اساس آخرین آمار سنجی و تعیین موقعیت اطفال در سطح جامعه که میشد در اون شده و عمومی متاسفانه باعث ازی میشه که اطلاعی از اطفال متاسفانه از واکسین باز بمانند.
نظری سپ شما در صحبتاتان اشاره داشتین، برای صفر کردن این بیماری به کدام نوع اقدامات جدی نیاز است به نظرتان؟
در قدم اول چیزی که در جریان چندین دهه گذشته در پروگرام پولیو و همیشه سازمان صحی جهان و حکومت ها در معمول کوشش کردن که پروگرام را غیر سیاسی بسازن، یکی از جمله بحثای بسیار عمده و اساسی هست که باید پروگرام ها غیر سیاسی ساخته شوند و رابطه بسیار محکم بین پروگرام افغانستان و پاکستان باید وجود داشته باشد، چون افغانستان و پاکستان یک از لحاظ صحی یک بلاک هستند، اپیدمیولوژیکال بلاک ما میگیم، برای اگر اپیدمیولوژیکال بلاک هستند برای پولیو در افغانستان و پاکستان همزمان باید محو بشه، وگر نه دقیقا مثل توپ ترسواری یک وقت ویروس از افغانستان داخل پاکستان میره و یک وقت افغانستان داخل پاکستان داخل افغانستان میره. من نیاز همکاری بیشتر بین پروگرام های پولیو در سطح منطقه بین افغانستان و پاکستان است.
نظری سبایا فکر میکنین اقدامات انجام شده قسمی که در صحبتاتان اشاره داشتین برای فعلا کافی است؟
تلاش ها جریان دارد، همکارا در سطح کشور تمام تلاش خودم میکنند، ولی همون قسم که گفتم مهمترین بخش پروگرام در افغانستان بحث غیر سیاسی ساختن پروگرام است. تا زمانی که پروگرام غیر سیاسی نشه و افراد زیر فشارهای سیاسی کارهایی را که باید انجام بدن کرده نمیتونند، دخالت های به خاطر استخدام واکسیناتورها در سطح ولایت ها در سطح ولسوالی ها وجود داره و تا زمانی که این مسائل از بین نره و افراد شایسته در کار نباشن متاسفانه شاید مشکل باشه که ما بتانیم به هدف نهایی خود محو پولیو برسیم.
دستگیر نظری یکی از دکتران افغان با رادیو آزادی صحبت میکرد.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه های خبری رادیو آزادی.
5:14 دقیقه عصر به وقت افغانستان شد. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید، facebook.com/azadiar. رادیو آزادی را همچنان در توییتر، یوتیوب و اینستاگرام دنبال کنید. در نیمه دوم ساعت برنامه کاروان زهر پخش می شود. شماری از دانش آموزان مکاتب در کابل می گویند که با گذشته نزدیک به دو ماه از آغاز سال جدید تعلیمی برایشان هنوز کتاب درسی توزیع نشده. والدین برخی از این دانش آموزان می گویند به دلیل مشکلات اقتصادی توان خرید کتاب برای فرزندانشان را ندارند. بیشتر در این گزارش که با صدای یکی از دانش آموزان آغاز می شود.
دوستم از امین داریم که 5 دانش بر ما نداد است که از جمله انگلیسی، دری، ریاضی، دنیات و قرآن کریم.
ستایش دانش آموز صنف ششم یکی از مکاتب شهر کابل میگوید اداره مکتب برایشان امسال برخی از کتاب‌های مهم را نداده و به همین دلیل با مشکلات زیاد روبرو است. او بدون گرفتن نام مکتبش به رادیو آزادی گفت
کتابی که ما نیاز داریم بر ما هیچ نداده است
که ما بتوانیم درس بخونیم و استاد برای ما سوال میده ولی ما نمیتونیم سوالات را حل کنیم. وقتی کتاب نباشه ما چگونه سوالا را حل کنیم؟ مشکلات زیاده داریم بدون کتاب.
شهزاد دانش آموز صنف دوم یکی از مکاتب دیگر شهر کابل نیز شکایت مشابه دارد.
ما مکتب میریم دولت به ما کتاب نداده درس خوانده نمیتونیم.
مادر شهزاد که سرپرستی خانواده را به عهده دارد و از وضعیت اقتصاد و زندگیشان به رادیو آزادی چنین حکایت دارد.
اقتصاد خوبی ضعیفه.
اقتصاد ما بسیار خراب است. یک دو کتاب را برادرزاده ها و یک دو کتاب را هم خواهرزاده هایم برایش آوردند. هنوز هم یکی دو کتاب دیگر را ندارد. شما باور کنید که پسرم وقتی مکتب میرود بود ندارد و با چبلک به مکتب میرود.
مصور دکاندار در شهر کابل که سه فرزندش با مکتب میروند میگوید برخی از کتابها را برای فرزندانش از بازار خریداری کرده اما توان خریدن کتابهای بیشتر را ندارد.
دادکای مکتب بیدن کتاب ندارن. این اقتصاد بسیار ضعیف است. چند مضمون داره چند مضمون دیگه ندارن. دیگه ما از امارت اسلامی خواهش میکنیم که بنا شاغلدار در مکتبهای دولتی کتاب بدن.
تلاش کردیم این مشکل دانش آموزان را با سخنگوی وزارت معارف حکومت طالبان شریک سازیم اما با تلاش های مکرر تا زمان نشر گزارش موفق به دریافت پاسخ آن نشدیم. مشکل کمبود کتاب درسی از چندین سال به این طرف در بخش معارف افغانستان وجود دارد که دانش آموزان در زمان نظام جمهوریت پیشین نیز از چنین مشکل شکایت داشتند. اما والدین برخی دانش آموزان میگویند در آن زمان روزگار نسبتاً خوبی داشتند و می توانستند کتابهای را که مکتب به فرزندانشان نمیداد از بازار خریداری کنند. اما با گفته آنها در دو سال اخیر به دلیل افزایش فقر و بیکاری در افغانستان اقتصادشان به مراتب خراب شده و حتی توان تهیه لباس، قرطاسیه و دیگر نیازهای اساسی درسی فرزندانشان را ندارند. بیشترین خانواده ها میگویند در کنار این که فرزندان پسرشان برای درس خواندن کتاب ندارند، شمار دیگری از فرزندانشان که دختران بالاتر از صف ششم هستند در نزدیک به دو سال اخیر از سوی طالبان از آموزش و پرورش محروم شدند و نسبت به آیندهشان ناامید هستند. حدود 600 روز است که مکتب ها در افغانستان برای دختران بالاتر از صف ششم بسته است و با وجود تلاش های جهانی هنوز هم مکتب ها را برای این دختران باز نکردند.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، یوتیوب و توییتر امروز در پاکستان پس از آن مسدود شدند که آوازه‌های از طریق آنها به نشر رسید که شماری از افسران اردوی پاکستان استعفا کردند. بیشتر در این گزارش.
نشرات فیسبوک، یوتیوب و توییتر امروز در پاکستان قطع شده است. این صفحات اینترنتی دیروز موقتاً بعد از آن فاش شدند که ایالات متحده آمریکا و یک تعداد مؤسسات بین المللی حقوق بشر در این مورد اظهار نگرانی کرده و از اسلام آباد خواستند که این رسانه ها را به صورت فوری دوباره فعال بسازد. رئیس کمیته رابط خارجی مجلس سنای کانگرس آمریکا باب منندز در توییتر خود نوشته که حالات کنونی پاکستان را زیر نظر دارد. او تایید کرده است که هرج و مرج در پاکستان کاهش یافته و خواسته است که اینترنت به صورت فوری در پاکستان دوباره فعال شود. اداره حقوق بشر ملل متحد و سازمان عفو بین المللی امنیستی اینترنشنال هم از پاکستان تقاضا کردند که اینترنت را هر چه زودتر فعال بسازد. بعد از این تقاضاها شب گذشته رسانه های اجتماعی در پاکستان فعال شدند. وزارت داخلی پاکستان روز سه‌شنبه خدمات تلفن موبایل، یوتیوب و توییتر را بعد از آن محدود ساخت که صدراعظم سابق این کشور عمران خان بازداشت شد و مظاهرات گسترده ضد حکومت در این کشور آغاز گردید. صدراعظم سابق عمران خان میگوید که در این تظاهرات 40 تن از طرفداران وی کشته شدند. خبرگزاری اسوسییتد پرس میگوید که در جریان تظاهرات بیش از 200 سرباز قوای امنیتی پاکستان زخمی شدند. در جریان چند روز گذشته پلیس پاکستان بیش از 3000 نفر را دستگیر کرده است. انجمن سافت‌ویر یا نرم افزار پاکستان دیروز صبح خبر داده بود که از روز سه‌شنبه به این سو به شبکه اینترنت 10 میلیون دلار خساره وارد شده است. در رسانه‌های اجتماعی دیروز جمعه این آوازه ها نشر شد که یک تعداد افسران اردو استعفا دادند و اردو می‌خواهد که حکومت را سقوط داده و کودتا کند. سخنگوی اردوی پاکستان جنرال احمد شریف چودری این آوازه ها را رد کرده و گفته است نه افسران اردو استعفا کرده و نه هم اردو در تلاش گرفتن قدرت است. سخنگوی اردو افسود که دشمنان در تلاش ایجاد اختلاف در بین قوای نظامی بباشند، ولی به گفته او به این کار موفق نخواهند شد و نظامیان همه تحت رهبری لوی دریستیز جنرال منیر متحد بباشند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
اکنون مرور بر مطبوعات جهان درباره افغانستان.
روزنامه تایمز آف سان دیگو که در ایالت کالیفرنیا آمریکا به نشر می‌رسد، در شماره اخیر خود در مورد سرنوشت آن مهاجرین افغان نوشته که در سرحد مکزیکو گیر ماندند. این مهاجرین می‌خواهند که از فرصت ختم شدن قانون مهاجرت که در زمان مرض کرونا جاری شده بود استفاده کرده و به آمریکا بروند. مهلت این قانون روز جمعه به پایان رسید که در نتیجه آن سرنوشت ده ها هزار مهاجری که در آن سوی سرحد آمریکا انتظارند در حالت مبهم قرار گرفته است. این قانون به محافظین سرحدی آمریکا اجازه می‌داد که مانع ورود مهاجرین غیر قانونی به آمریکا گردند. مهاجرینی که به امید تشکیل یک زندگی بهتر عازم آمریکا شده بودند. تایمز آف سان دیگو می نویسد این پناهجویان که از نقاط مختلف جهان با امید یک زندگی مرفع به سمت آمریکا حرکت کردند، به چنان یک حالت ناگوار مقابل شدند که آنها را در آستانه رسیدن به سرمنزل مقصود با یأس و ناامیدی روبرو ساخته است. روزنامه از قبل یکی از این مهاجرین به نام حشمت الله حبیبی نوشته که گفته است به خاطر عزم سفر به آمریکا کرد که نمی توانست در خانه بنشیند و در کشور خود انتظار بهتر شدن اوضاع باشد. اما حشمت الله افسوده است که به هیچ صورت انتظار چنین حالت را نداشت که برای همیشه در یک چقوری عمیق گیر بماند و در حالی که یک خواهر بیمارش او را همراهی می کند، شش روز بدون حمام و تبدیل لباس سپری نماید. روزنامه از قول حشمت الله می افزاید که می گوید او امیدوار است و دعا می کند که امریکایی ها با او اجازه بدهند که داخل این کشور شود. در غیر آن آینده او هم تیره و تار خواهد بود، زیرا او از یک محل تاریک فرار کرده. نشریه ملتری نیوز مطلبی را در مورد افزایش فعالیت شاخه خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش در آسیای میانه و به طور مشخص افغانستان به نشر رسانده است. نشریه می افزاید که وزارت خارجه آمریکا در مورد این گروه هشدار داده و رهبران آن را تروریستان بزرگ نامیده است. ملتری نیوز می افزاید جنرالان بلندرتبه آمریکایی در چند سال گذشته پی هم گفتند که این گروه باید از بین برده شود. به نوشته نشریه، حمله بر میدان هوایی کابل در وقت خروج قوای آمریکا در سال 2021 که گروه داعش مسئولیت آن را به عهده گرفت، در ذهن بسیار آمریکایی‌ها باقی مانده. در این حمله 170 افغان و 13 سرباز آمریکایی کشته شدند. به نوشته نشریه، با قبول مسئولیت این حمله توسط داعش، توجه بیشتر به بحران این منطقه جلب شد. ملیتری نیوز می نویسد روزنامه واشنگتن پست از آن اسناد آمریکا پرده برداشته که بر اساس آن شاید افغانستان یک باری دیگر به میدان فعالیت تروریستان تبدیل شود که این بار گروه داعش نقش عمده را در آن خواهد داشت.
دختر در ولایت هرات میناتوری قدیم را با سبک جدید تلفیق کرده و به گونه گرافیک نقاشی میکند. او هدف از نقاشی ها و نوشته هایش به این ایجاد انگیزه و امید برای دختران و زنان در افغانستان عنوان میکند که در حال حاضر با محدودیت های دست و پنجه نرم میکنند. بیشتر در این گزارش.
از جایی که زندگیم از آغاز تا این دم بیشتر شبیه یک نبرد بوده، پس همچون دختر جنگیدن.
افت سعادت حسینی 26 ساله باشنده اصلی کابل است که در حال حاضر در هرات زندگی می کند. او تحصیلاتش را در رشته هنرهای زیبای پوهنتون دولتی هرات در بخش گرافیک به پایان رسانده است. افت پس از پایان تحصیلات به گفته خودش سبکی را به نام کهنوار ایجاد کرده که تلفیق میناتوری قدیم با نقاشی گرافیکی به سبک امروزی است. او بر رادیو آزادی میگوید سبک کهنوار روایت کننده زیبایی های باستانی است.
هدفم از خلق گونه آثار بر علاوه تحقق رویاها و باورهای خودم به اونا رو به تصویر میکشم و یا ای که هنر دیروز با هنر امروز گیره و پیوند داده باشم، یادی کرده باشم از او همه شکوه و جلال و زیبایی های هنرهای دیروزی که حتی از یاد برده شدند و نامی از اونا گرفته نمیشن، خواستم اونا رو دوباره به صورت هنر امروزی به تصویر بکشم.
هفت آسمان خدا، آرزو، کتاب ها و صلح، هر رنگ زندگی، نیلگون و مژده از جمله اثرهایی اند که افت به گونه دیجیتالی بر روی گرافیک با استفاده از سبک میناتوری قدیم آنها را نقاشی کرده است. او میگوید بر علاوه نقاشی دیجیتالی به گونه میناتوری تذهیب نیز کار میکند که روی ظروف سفالی است و تاکنون پنج اثر را خلق کرده است.
یارب پری برای پرواز نیست، سیمرغ وار نشستم زیر سقف آسمان بی‌ستونت. اینجا
افت می افزاید اثرهایی را که به شکل تصویر و با استفاده از گرافیک طرح و حلق می کند با دیکلمه شعر و یا نثر مرتبط با نقاشی که نوشته خود اوست ویدیو می سازد و در شبکه های اجتماعی منتشر می کند. او باور دارد که با این نوع کار یک نوع تنوع در هنر ایجاد کرده که برای مخاطبینش این نوع پردازش هنر گیرا تر جلوه می کند.
تمام آثار که کار می کنم نوشتارش از خودم است. در قالب شعر و یا در قالب نثر اول می نویسم و بعد نوشته ها تبدیل به اثر می شن. هیچگاه ادعای نویسندگی نداشتم، اما از کودکی او چیزی که نمی تانستم به زبان بیارم نوشته می کردم و امروز که ما توانایی را دارم که نوشته ها در قالب اثر چشم نوازی می کنن، این خودش از خوشبختی و سعادت مندی زندگی محسوب میشه.
افت میگوید با ایجاد اثرهایش میخواهد با دختران و زنان افغان که امروز زیر حاکمیت طالبان از همه حقوقشان محروم شدند انگیزه و امید خلق کند.
بود دیگه از هنرم این بوده که یک الگو و یا انگیزه کوچک و یا بزرگ برای دخترای دیارم شده باشم. دخترایی که امروزه با 1001 مشکلات زندگی میکنن و ممانعت‌های بسیاری سطح راهشان هست، بر از اونا یک پیامی باشم که تسلیم ممانعت‌ها و محدودیت‌ها و خواسته‌هایی که مانع از آرزوها و باورهای اونا میشن نشه، زندگی را طوری برای خود بسازن که هر روز از روز دیگر با انگیزه تر با یک هدف مستحکم پیش ببرن.
با گفته افت سعادت حسینی، او تا اینجا با زحمات و تلاش خودش رسیده و نه تنها حامی نداشته بلکه همیشه با ممانعت هایی که سر راهش وجود داشته مبارزه کرده است. با گفته او در نظام جمهوری او کار رسمی در این بخش داشت که در بخش ساخت اعلان‌ها، طرح کتاب‌ها و غیره مصروف بود، اما پس از حاکمیت طالبان کارش را از دست داد و اکنون به گونه آنلاین کارش را پیش می‌برد. میناتوری نو نقاشی با حداکثر ظرافت و خطوط ترسیم شده با حداقل نازکی است که از این سبک برای تزیین متن‌ها، معماری، صنایع قالین، تکه‌سازی، چوب و غیره استفاده می‌شود.
پیام‌ها و نظریات شما.
نمطلاق از ولایت فرا ولسوالی گلستان قره با شریف. ولسوالی ما هیچی خواده شبکه افغان بیسیم پروژه های از بنده که هست کلینیک نداریم. به گرد ساحه گلستان یک گلستان سیی داریم. ما از وزارت صحت هم خواهش مندیم که به گوشای زنا برسه که به گلستان هم توجه بکنه. به دیگه جا هم خواده افغان بیسیم به پروژه های بنده های هم کمک ها بسیار روانه، اما به رسولی ما هیچی توجه نشده.
ابراهیم از ولایتی غور از ولسوالی پسابند. در امی قریه سینه که است کدام شبکه مخابراتی فعال نیست، ما از رادیو آزادی خوشمند است یا مرا نشته کنه که به گوش مسئولین برسته.
عبدالحمید غوری هستم از ولایت غور، فعلا در ولایت هلمند هستم. خود ما هیچ کمک نمیشه، مهاجر هستیم. مستاد هیچ چی خود بنا میشه. خود دیگه مردم میشه که موتر داشته باشه، واسطه داشته باشه، بازنا هر چی میته. میمایی چی نمیته. خود ما باید کمک شو.
ما اگر همه شرایط حکومت دری باشه، مردم افغانستان همه ها